سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. طبق نقل روز عید پرعظمت و پربرکت بعثت نبی اکرم ارواح العالمین له الفداست، عرض تبریک به پیشگاه مقدس و ملکوتی سیدنا الغریب سیدنا المظلوم ارواح العالمین له الفدا. این روز با عظمت و این عید پربرکت رو تبریکی بفرمایید با یک صلوات به پیشگاه مقدس پیغمبر و آل پیغمبر. اصاب او التفصیل و بین الاحکام الوضعیت، یعنی نفس الاسباب و شروط و الموانع والاحکام التکلیفیت تابعت لها و بین غیرها من الاحکام شرعیت فیجری فی الاول دون الثانی. بحث در مورد اقوال در استصحاب بود، رسیدیم به قول هفتم. این قول هفتم بسیار پربحثه، چه در خود رسائل و چه در غیر رسائل. ببینید، ما باید اگر کسی بخواد کار اساسی بکند راجع به این اصابه، باید چند تا نکته رو مد نظر قرار داشته باشه. یکی این که اگر ما باشیم و صرف این عبارت چه میفهمیم؟ دوم این که شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه که این عبارت را نقل کرده چه فهمیده؟ چون میدانیم اگر رجوع کنیم به رسائل، مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه لاقل در دو جا این قول رو نسبت داده به مرحوم فاضل تونی صاحب الوافیه. این قول رو نسبت داده به فاضل تونی. یکی تو صفحه خدمت شما عرض شود که 35 و 36، یکی تو جلد 3 صفحه 121 به بعد که وارد این بحث میشه تا صفحه 149. تعداد صفحه کم نیست، یه چیزی حدود 18 صفحه راجع به این قول مرحوم شیخ بحث کرده. شیخ چه فهم؟ دیگه دیگران چه نسبتی داده اند به فاضل تونی؟ مرحوم شیخ رو بذاریم کنار، دیگران چه نسبتی دادن. و آخر بحث این که خب خودمون بریم سراغ عبارت فاضل تونی رضوان الله تعالی علیه، ببینیم چه میفهمیم، چه میفهمیم. اگر کسی واقعا بخواد راجع به این اعصاب کار کنه، باید اینا رو طی کنه. ما در این کلاس که وقت این کارا رو نداریم. خود مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه این عبارت فاضل تونی رو با کلماتش صفحه 121 تا 124 اوورده، رسائل جلسه، این کلمات رو که رفقا میتونن یا اونجا این عبارات رو ببینن یا در وافیه صفحه 200 تا 203 میتونن ملاحظه کنن. مهم برای ما الان این است که این عبارت و شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه نقل کرده از صحابه رو ما ببینیم شیخ از این عبارت چی اراده کرده. دیگه بیشتر از این رو واردش در این کلاس نمیشیم، ولی یه نکاتی رو تذکر میدیم که بر اساس کسی که میخواد کار بکنه به درد بخورش باشه. ببینید اولا وقتی ظاهر این عبارت رو میخونیم که تو این صفحه مرحوم شیخ نقل کرده، یعنی تو جلد 3 صفحه 50، جلد 3 صفحه 50 وقتی این اعصاب رو نقل میکنه اینجوری نوشته: التفصیل بین الاحکام الوضعیه، منظور از حکم وضعی چیه؟ یعنی منظور از حکم وضعی نفس الاسباب و شروط و الموانع و احکام تکلیفیهی که تابع این احکام وضعی هست و بین غیره ها. این غیره ها رو ببینیم به کجا باید بزنیم، این غیره ها مواردش چیه؟ من الاحکام شرعیه فیجری فل اول دون الثانی. ببینید وقتی سراغ خود مرحوم شیخ میریم رضوان الله تعالی علیه، اولین جایی که این قول رو بیان کرده عرض کردیم صفحه 35 و 36. اصلا نباید غفلت کنیم، اصلا از اون دو صفحه اصلا نباید غفلت کنیم، چون خیلی کمک میکند که چرا شیخ اصابع رو اینجوری نوشته. وقتی اونجا میریم اونجا رو مطالعه میکنیم، حالا من چون کتابخونه باز نبود که این عبارت رو بیارم بخوانم، حالا اون تیکاش رو که توی این برگم نوشتم عرض میکنم. اونجا میبینید مرحوم شیخ اینجوری نوشته: فصل صاحب الوافیه بین تکلیفی و غیرهی، فصل صاحب الوافیه بین تکلیفی و غیرهی بل انکار فل اول دون ثانی، یعنی فرموده استصحاب در تکلیفی جاری نمیشه ولی در وضعی جاری میشود. مرحوم مظفر وقتی این عبارت رو دارد، الان ظاهر این عبارت که با این چیزی که ایشون اینجا نقل کرد که ناسازگاره، که ایشون اینجا فرمود التفصیل بین الاحکام الوضعیه و الاحکام التکلیفیت تابعت لها و بین غیرها. اونجا مرحوم شیخ جلد 3 صفحه 36 یه عبارتی دارد که نباید اصلا از اون عبارت غفلت کرد. ایشون اونجا اینجوری نوشته: الا ان آخر کلام صاحب وافیه ظاهرون فی اجراء الاستصحاب. به این نکته هم توجه کنید، مرحوم شیخ راجع به استصحاب کلمه اجراء به کار بود، اجراء الاستصحاب. از اینم بعد بخوام یه استفاده دیگه بکنم، اجراء استصحاب. الا ان آخر کلامهی ظاهرون فی اجراء الاستصحاب فی نفس الاسباب و شروط و الموانع دون سببیت و شرطیت و المانعیه. این عبارت خیلی مهمه، خیلی مهمه تا اون وقت برسد به جلد 3 صفحه 121 تا 149 قشنگ راجع به عبارت مرحوم صاحب وافیه مرحوم فاضل تونی بحث کن. ببینید این عبارت چی شد؟ الا ان آخر کلامهی ظاهرون فی اجراء الاستصحاب در نفس اسباب شروط موانع دون از سببیت و شرطیت و المانعه. و مرحوم شیخ اگر اینجا از صابر رو اینجور تفسیر کرد، بین الاحکام الوضعیه یعنی نفس الاسباب و شروط و الموانع، به خاطر هم الاست که صفحه 36 نوشته، چون فرمود آخر کلامی زور در این داره. حالا من توضیح بدم. ببینید ما صفحه 405 وقتی میخواستیم 15 ام در مقصد ثالث رو بخونیم، آیا حجیت امری انتزاعی یا اعتباری، اونجا وارد شدیم، تقسیم بندی کردیم احکام رو به تکلیفی وضعی، تعریفشون کردیم چیه، انظاری که راجبشون وجود دارد، تعداد احکام وضعی چقدر. اونجا من مبسوط با حادثاش بحث کردم، دیگه تکرار نمی کنم، مبتنی بر مطالبی که مبسوط رو فقا ببینن یا ننوشتن صوت رو مجدد گوش کنن در اونجا. احکام تکلیفی منظور چه احکام هست اونجا گذاشت. ببینید الان مرحوم شیخ تو این عبارتی که نوشت، از تفصیل بین الاحکام الوضعیه، با اون چیزی که ما از 405 ذهنمونه آن است که وقتی میگن احکام وضعیه باید بگیم مثلا سببیت، باید بگیم مانعیت، باید بگیم شرطیت، کمان که اونجا خود مرحوم مظفر ملکیت رو مثال بزن، ملکیت و موارد دیگه که مثال بزن. و حالا که اینجا تعبیر به احکام وضعیه شده، بین احکام الوضعیه، ولی خود مرحوم فاضل تونی با اون عبارتی که در وافیه داره اومده احکام وضعیه رو اینجوری تفسیر نکرده، سببیت و مانعیت و شرطیت، اومده یه تفسیر دیگه ای کرده، گفته منظورم از احکام وضعیه نفس سبب است، نفس مانع است، نفس شرط است. لذا مرحوم شیخ با اون نکته‌ای که صفحه 36 نوشت، بعد از این تفصیلی که اینجا نقل کرد نوشت یعنی نفس الاسباب و شروط و الموانع. چون ممکن بود اگر کسی اینو ننویسه، تا میگه احکام وضعیه ذهن برود به اون چیزی که اونس گرفته، یعنی سببیت، مانعیت، شرطیت. و حال آنکه شک در سببیت شیعون، شک در نفس سبب شیعون آخر، یعنی یه چیز نیست. یه وقتی ما شک داریم در این که آیا فلان چیز سببیت دارد، مثلا دلوک شمس که بیانگر مثلا دخول وقت است برای صلات، آیا سببیت دارد؟ یه وقتی است که میدانم سببیت دارد، سببیتش از ادله به دست آوردن، شک در نفس این دلوک شمس دارد، آیا واقع شده یا نشده، شک در اینه، اینا دو چیزه، شک در سببیت سبب با شک در ذات سبب دو چیزه. الان فاضل تونی در اون عبارتش تعبیر به احکام وضعیه کرد، ولی نه سببیت، نفس سبب، نه مانعیت مانع، شک در نفس مانع. مثل چی؟ مثلا حدث برای صلات، یه وقتی شک دارم در مانعیت حدث برای صلات، یه وقتی میدانم حدث، میدانم نجاست مانع صلات است،
شک دارم در نفس این نجاست و عدم. اینا دو چیزه. یه وقتیست که شک دارم در شرطیت، مثلا مثل شرطیت خدمت شما عرض شود که طهارت برای صلات، آیا طهارت اصلا شرطیت دارد برای صلات یا ندارد؟ این شک که در شرطیت است. یه وقتی میدانم که طهارت شرط صلات است، شک در چی دارم؟ شک در ذات طهارت دارم، نفس طهارت دارم. ایشون اینجوری بیان کرد. خب این عبارت داخل در پرانتز چی بود؟ چرا نوشته شد؟ نکاتش چی بود؟ احکام وضعیه، احکام تکلیفیه تابع این احکام وضعیه، که البته که منظورمون از احکام وضعیه هم مشخص شد، یعنی نفس سبب، نفس مانع، نفس شرط. اگر احکام تکلیفی داشته باشن، مثلا مثل چی؟ مثلا خدمت شما عرض شود که عدم جواز استعمال نجاست، عدم جواز استعمال. یا مثلا اگر خدمت شما عرض شود که این نجاست هست، اون وقت عدم جواز صلات فی ها، لباس که مبتلا به نجاست. اینا میشه احکام تکلیفیه‌ای که مترتب است بر اون نفس سبب، نفس مانع، نفس شرط. گفته اینا یه طرف و بین غیرها. غیرها چی میشود؟ غیرها میخورد به احکام وضعیه‌ای که از این مقوله نباشد، یعنی سببیت، یعنی مانعیت، یعنی شرطیت و احکام تکلیفیه‌ای که متفرع بر اون احکام وضعیه، یعنی ذات سبب، ذات مانع، ذات شرط نباشد. بنابر تفسیر بسیاری از آیانی که اونجا رو شرح کردن، اون عبارت شیخ انصاری شرح کردن، من یکیش رو به عنوان نمونه برای شما نوشتم. مرحوم استاد آیت الله اعتمادی رضوان الله تعالی علی در شرح رسائل، ببینید جلد 3 صفحه 48 همینجوری تفسیر فرمودن، همینجوری تفسیر فرمودن. خب این واسه میماند فیجری فل اول دون الثانی. این یجری ضمیر فاعلش رو به چی بزنیم؟ من ارتکاز شما رو جلسه قبل سوال کردم، ارتکاز همه شما این بود که این میخورد به استصحاب. فیجر الاستصحاب فعل اول دون الثانی، استصحاب تو اونجا جاری میشه، تو اینجا جاری نمیشه، دون الثانی. خوب گوش کنید، حاج آقای زارعی در حاشیه برای شما نوشتن معنا قولهی فیجری فعل اول دون الثانی انهو یجری ان نزا، بس زمین فاعل میخورد به نزا. ظاهرن این بزرگوار تو ذهن شریفشون کما که عبارات بعدشون نشون میده این بوده، وقتی عبارات مرحوم فاضل تونی رو میبینیم او تفصیل داده بین اینکه کجا نزا جاری میشود کجا نزا جاری نمیشود. به فهم آجای زارعی وقتی عبارات مرحوم فاضل تونی رو دیده، دیده این باید بخورد به اینکه به کجا نزا جاری میشود کجا نزا جاری نمیشود، لذا اومده تو عبارت شیخ انصاری فرمده ضمیر فاعلی میخورد به نزا. و حالا که هاشا و کلا، ببینید این مراحلی که من کردم بی خود نبود که برای شما نوشتم. یه وقتیست ما داریم میگیم این شیخ انصاری رضوان الله تعالی که این عبارت رو نقل کرده چی فهمیده؟ یه وقتی است میگیم اگر ما بریم عبارات فاضل تونی رو ببینیم چه میفهمیم. این دوتا نباید با هم دیگه خلط بشه. ایشون بر اساس فهم خودش از عبارات فاضل تونی اومده مرج زمی تعیین کرده برای عبارت شیخ انصاری. این نادرست، این کار نادرست. گرچه ممکنه، چون من که حالا دیگه عبارت رو عبارت فاضل تونی در این کلاس بحث نمی کنم، عرض کردم شیخ از صفحه 121 تا 149 راجبش بحث کرد، مگه اینا کار یه جلسه و دو جلسه و سه جلسه و این تعداد بحثی. ولی گرچه ممکنه مثلا به حد امکان کسی بره عبارت فاضل تونی رو ببینه هم باجای سبزواریه، ولی فعلا باجای سبزواری چی فهمیده، با مرحوم شیخ چی اراده کرده، دو تاست. لذا مرحوم جناب استاد اعتمادی هم شما ببینید وقتی این عبارت رو شرح کرده، ایشون هم زده به استصحاب، فیجر الاستصحاب فل اول دون الثانی. فقط ممکنه یه اشکالی یه کسی بکنن، بگه نه مثلا امثال آجای اعتمادی اشتباه کردن، حق با آقای زارعیه. به چه نکته ای؟ به این نکته که وقتی کلمه خود شیخ رو میبینیم، میبینیم کلمه شیخ تغییر داده شده است. شیخ تا قبل از اصابه اینجوری برای شما مینوشت: یعتبر لا یعتبر، یعتبر لا یعتبر. بعدیارم شما ببینید اسامن اتاسه یعتبر لا یعتبر، یعتبر لا یعتبر. اینجاست که فقط تعبیر به یجری به کار رفته، فیجری فل اول دون الثانی. این تعبیر تغییر پیدا کردن، این نشون میده خود شیخ هم با همین میخواسته مثلا بگه چه آقا دیگه مرجع این زمین رو نزن به استصحاب، بزن به مثلا چیز غیر از استصحاب. و حالا اینکه عرض میکنم اگر کسی میخواد با این نکتم جلو بیاد، این نکتم ظاهرا درست نباشد. چرا؟ عبارت 36 رو چند بار خوندم گفتم تحفظ کنید. دیدید خود مرحوم شیخ انصاری تو 36 فرمود اجراء استصحاب، در مورد استصحاب کلمه اجرا به کار بود. لذاست که این عبارت اونجوریست که شهد دادیم، فیجری فل اول، یعنی فیجر الاستصحاب فل اول دون الثانی. حالا من براش مثال میزنم برای عبارت، عبارت رو که الحمدلله به اندازه این کلاس حلش کردم، هرچی نکته باید راجبش میگفتم تقدیم محضر کردم. فقط میمونه مثال بزنیم برای جریان استصحاب تو جایی که شک در نفس اسباب و شروط و موانع و احکام تکلیفیه تابعه اون احکام وضعی است. بهترین مثال آن است که بریم سراغ خود فاضل تونی ببینیم چه مثالی زده در وافیه. خودش مثال زده، چند تا مثال زده، دقت کرد که مرحوم استاد اعتمادی هم رضوان الله تعالی علیه در همون شرح رسائل دو تا از اون مثال ها رو گرفته و برده، من هم از شرح جناب استاد می نویسم. مثال برای اصابه مثل این مثال ها. حالا من بر اساس شرح رسائل جناب استاد اعتمادی می نویسم، جلد 3 صفحه 29 دارم ایشون، جلد 3 صفحه 48 هم دارم، بر اساس اون دو تا عبارت هایی که شیخ در دو جا، یکی صفحه 36 یکی صفحه 50 نقل کرد. کما یستصحب فعل متیمم الواجد، این حاصل عبارت خود فاضل تونی، این مثال خود فاضل تونی در وافیه در همون آدرسی که تقدیم محضر کردم. کما یستصحب فعل متیمم الواجد للماء فی اثناء الصلاة نفس و شر، اعنی کون شخص متطهرن، یا بگید اعنی کونه على حال که یصح منه الصلاة. این عبارت صفحه 29 مرحوم استاده، این عبارت صفحه 48 مرحوم استاده. و یستصحب ایضا از تکلیف و تابع له که وجوب المضی به صلات. روش کنید تا شرحش کنن. شخصی با تیمم وارد نماز میشه، در اثناء صلات ماء میاد، مایی که نبود حالا موجود میشه. این شک میکنه در چی؟ که آیا نمازم از این به بعد صحیحه، باید ادامهش بدم برسونم به تسلیم یا نه دیگه؟ حالا چون در اثناء صلات من واجد الماء شدم، این نماز نمازیست که به درد نمیخوره، لذا حق ترکشو دارم، حق قطعشو دارم، باید برم من بشم متوضی، طهارت مائیه بگیرم، بعد نمازی رو مجدد شروع کنم. با این بیان مرحوم فاضل تونی در این مثال میگیم استصحاب میکنیم نفس شرط را، نه شرطی هم تو اینا رو شرطیت شیعان نفس و شرط شیعان آخر. نفس شرط یعنی چی؟ یعنی همون طهارت رو، طهارت رو. بذار شیخ استاد نوشت نفس شرط اعنی کون از شخص متطهر. لذا یا کونه و علا حالی که یسه همه هسترات، ولی که الان واجد الماء شده، ولی این استصحاب میکنه قبلا که من طاهر بودم. خود طهارت نفس شرط، خود طهارت الان هم طهارت. یستس هوا ایزن تکلیفی که تابع است برای این نفس شرط. خب اگر من طاهرم تا الانم نماز خوندم، خب نمازم ها ادامه بدم. اون حکم تکلیفی تابع نفس شرط چیه؟ وجوب مضیف الصلاة. حق نداری نماز رو ترک بکنیم، بعد این نماز رو چیکار کنیم؟ ادامه بدیم. اصلا ترکش میشه و ترک قدش میشه و قد احرام. وجوب مضیف الصلاة. مثال دوم، این برای نفس شرط. مثال دوم برای مانع، مثل این مثال یستس هوا فلکر متغیر از ظاهر تغییره به نفسهی نفس المانع، اعنی کون الماء نجسن و یستصحب الحکم التکلیفی و تابع له که حرمت استعماله للصلاة. توضیح: آبی بوده که در اثر اصابت نجاست با اون فخیه خوندی، احد اوصاف ثلاثش تغییر پیدا کرد، اون وقت خودش در اثر موندن خودش چیزی بهش اضافه نشد، به نفسهی تغییر پیدا کرد، کری که متغیر است زائل میشه، تغییرش به نفسهی بدون اینکه اتفاق خاصی بیاد. این مدت که موند مثلا رنگ پیدا کرده بود، رنگ را از دست میده، دوباره سفید میشه. خب سوال این استش که آیا این آب کر نجس است؟ که اگر نجس است من نتونم استعمالش کنم برای چی آقا؟ برای اینکه وضو بگیرم باش برای صلات، نتونم باش غسل بکنم برای صلات، یا اینکه نه این چون تغییر پیدا کرده به نفسهی، زوال تغییر پیدا کرده به نفسهی، این طاهر است، لذا حق دارم استعمالش کنم برای سلام. خب مرحوم فاضل تونی فرمود اگر در نفس المانع شما شک کردید، حق استصحاب دارید. اینجا هم در نفس المانع یعنی اون نجاست شک کردید، لذا حق استصحاب دارید. میگیم قبلن که مانع وجود داشت، حالا شک میکنیم، چکار کنیم؟ استصحاب کنیم. لذا یستصحب و نفس المانع. نفس المانع چیه؟ اعنی کل الماء نجس، نجاست رو چیکار میکنیم؟ خدمت شما هست و استصحاب به تبع استصحاب این ذات نجاست یستصحب الحکم و تکلیفی و تابع این نفس مانه که چی باشد؟ حرمت استعمالی لسلام. این هم استصحاب میکنیم، میگیم حق ندارد، حق نداری که از این آب برای سلام استفاده کنی. خب این هم برای هفتمی. من عرض کردم یکی از کارهایی که تو این هفتمی باید بکنیم این است که ببینیم فاضل تونی رضوان الله تعالی چی گفته، ولی دیگه ما اینو به عهده نمیگیریم در این کلاس. شما میتونید برید عبارات رو ببینید، ببینید از عبارات مرحوم فاضل تونی چی، دیگران چه نسبتی دادن به فاضل تونی تا دلتون بخواد اختلاف. مرحوم جناب استاد رضوان الله تعالی علیه و بعضی از محشین رسائل با توجه به فهم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه از عبارت فاضل تونی نسبت دادن که پس شیخ انصاری میخواد بگه فاضل تونی تفصیل داده بین الحکم و غیرهی. ببینید اینجوری شد یا نه با عبارت شیخ انصاری، تفصیل بین حکم و غیر حکم شد یا نه. ببینید مثلا جناب استاد تصریف فرمودن فتونی لم یفصل فی الاحکام بل فصل فی الحکم و غیر الحکم. چون اول عبارت شیخ انصاری چی بود؟ اول عبارت شیخ انصاری این بود فصل صاحب الوافیه بین تکلیفی و غیرهی، یعنی در اقسام حکم بین تکلیفی و وضعی چیکار کرده؟ تفصیل داده. ولی با این عبارتی که نوشت تو اون صفحه بعد از الا، تو این صفحه با این عبارت فصل فی الحکم و غیر الحکم. ببینید اینجوری شد یا نه. الان مرحوم فاضل تونی در حقیقت گفت استصحاب با این فهم شیخ انصاری، استصحاب جاری میشه در ذات مانع. ذات مانع حکمه، البته در حکم تکلیفی متفرد بر این ذات مانع. خوب گوش کنید، قبلا بارها ما عرض میکردیم یه موضوع که به ما و موضوع که اصلا در موردش بحث استصحاب مطرح نبود، بارها میگفتیم موضوع دارای حکم شرعی، ذات المانع، ذات السبب، ذات الشرط که دارای حکم هستن این میتونه مستصحب واقع بشه. پس در حقیقت با این بیانات مرحوم شیخ انصاری مرحوم فاضل تونی فصل بین الحکم و غیر حکم فرمود در غیر حکم جاری می شود، ولی در حکم اعم از تکلیفی و وضعی به معنای سببیت، به معنای مانعیت، به معنای شرطیت جاری نمیشود. لذا کم نیستن که از محشین رسائل گفتن با این عبارات مرحوم شیخ انصاری به دست آمد که فاضل تونی فصل بین الحکم و غیر حکم کیشن. شما رجوع کنید به مرحوم آغازی‌ها رضوان الله تعالی علیه در نهایت الافکار جلد چهار القسم الاول صفحه 87 اونجا ایشون می‌فرماید در اون قولی که منسوب است به فاضل تونی، کلمه منسوب به کار میره، ما باید در نقل‌ها اینا رو تحفظ کنیم، یه کسی خودش نسبت بده یا بگه منسوب است به فاضل تونی زمین تا آسمون فرق میکنه. منسوب است به فاضل تونی، فاضل تونی فصل بین الاحکام تکلیفیه و احکام الوضعیه
ببینید تفصیل داده بین احکام تکلیفی و احکام وضعیه، قائل شده به حجیت استصحاب در تکلیفی و عدم حجیت در وضعی. ببینید فهم آزی است رضوان الله. رجوع کنید به فواید الاصول جلد 4 378 378. در اونجا مرحوم ناینی ایشون هم اینجوری دارد: کما هو المحکی عن الفاضل تونی. ایشون هم با محکی به کار میبره، محکی میگه فصل بین الاحکام تکلیفیه والوضعیه ففی الاول لا یجری الاستصحاب فی الثانی یجری. درست به عکس آغازی ها رجوع بکنید مثلا به همین صاحب مقدمات و تنبیهات جلد 8 239. ببینید ایشون چه نسبتی داده. این همونیست که عرض کردم برای اینکه آزرده نشید، چون ما تو چند سری بحث داریم شیخ انصاری چی اراده کرده و فهمیده، هازا شیعه، دیگران چه نسبتی دادن، هازا شیعه آخر، ما بریم ببینیم چی میفهمیم، این هم دیگه جدای از اون. لذا اینا سبب نشود که اگر رفتیم دیدیم بگیم به صورت چی شد این نظر فاضلتونی چی شد. اگر منظورت از نظر فاضلتونی چی شد این اصحابی است که شیخ انصاری نوشت، حاضر شیعون حلش کردیم، تمام کردیم با مثالش. دیگران چه جوری استفاده کردن، ما که در این کلاس نه وقتشو داریم نه خدمت شما هست، گنجایش این کلاس هست که بیایم بخونیم فاضلتونی 3 صفحه 3.5 صفحه چی فرموده، دیگران از کجاش چی فهمیدن، رد و نقض و ابرام و اینها. این هم برای اصحابه. خب خدمت شما عرض شود که الثامن التفصیل بین ما ثبت بالاجماع و غیره، تفصیل بین مستصحبی که دلیل اثباتش اجماع است، مستصحب، مستصحبی که با اجماع ثابت شده و غیره. فلا یعتبر فل اول. خود شیخ انصاری در رسائل نوشته این قول برای غزالیست در مستصفا. خب جلد 337 میتونید ببینید، دوباره مرحوم شیخ جلد 349 راجع به این قول که مگه اجماع چه خصوصیتی داشته، آیا به خاطر اینکه اجماع چون دلیل لبیست، دلیل لبی اندشک به قدر متیقنش باید اکتفا کرد، لذا استصحاب درش جاری نمیشود، آیا به این خاطر بوده یا نکات دیگه ای داشته، یه جور دیگه باید این تفصیل رو بیان کنیم؟ اینا دیگه کار این کلاس نیست، میتونید همه رو جلد 3 صفحه 149 به بعد ملاحظه بفرمایید. عطاسه که مرحوم مظفر روز پنجشنبه عرض کردیم که راجع به این عطاسه بحث میکنن، دقت کرد؟ راجع به دو تا قول بحث میکنن، یکی الخامس، یکی هم خدمت شما عرض شود که اتاس قول اخباریون و قول شیخ انصاری که این قول نهمه، قد که قول نهمه، که این قول در لسان آقایون مشهور شده، معروف شده به قولی که تفصیل داده بین شک در مقتضی و شک در مانع. مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه همونجوری که پنجشنبه آدرس دادیم ان شاء الله تعالی بعداً برای شما مقتضی چیه، مانع چیه، شک در مقتضی چیه، شک در مانع چیه، اینا رو بحث میکنن، دقت کرد؟ ان شاء الله تعالی خواهد آمد اینها. ظاهرا صفحه 638 بعد از اینکه 637 شروع میکنند این بحثا رو کردن، 638 برای شما بحث میکنند. منتها خب بازم ما اگر بخوایم بذاریم اونجا این قول نهم، دهم، یازدهم، این خدمت شما عرض شود که مجمل میماند، لذا برای اینکه تا حدی از اجمال درآد من عرض میکنم نکاتی رو شما تحفظ بفرمایید ان شاء الله تعالی به میزان اینکه این ظاهر عطاس و العاشر و الهادی عشر حل بشود برای شما اینجا ما مدیون نمونیم. ببینید
یه وقتی است که شک در وجود مقتضی است، یه وقتی است که شک در رافع است. شک در رافع، من یه نکته ایدم قبلش عرض کنم، در خود عبارات شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه فرق است بین غایت و رافع. فرق غایت و رافع یکی نیست، این دو تا هم فرق دارن. خب
مرحوم استاد رضوان الله تعالی علیه در شرح رسائلشون جلد 3 صفحه 48 این فرق رو برای شما بیان کردن. 43 صفحه عذر میخوام جلد 3 صفحه 38 جلد 3 صفحه 38 اینو برای شما بیان کردن.
من چون در این کتاب مطرح نشده عرض نمی کنم، فقط یه کلمه مرحوم شیخ تو اینجا به کار برده که مرحوم مظفر آورده، نوشته غایت. ببینید الان اتاسه رو اتاسه التفصیل بین کون المستصحب مما ثبت به دلیله او من الخارج استمراره فشک یا شک، هر دوتاش قابل توجیه، فلغایت رافعت الله، این کلمه غایه به کار بوده. این غایتی که شیخ انصاری اینجا نوشته همونجوری که خودش بعدش صفت توضیح آورده، منظورش از این غایت رافع است، نه اون غایتی که قسیم رافع است. منظور از این غایت رافع است. خب حالا خوب گوش کن، شک در رافع در یک تقسیم بندی که خود شیخ انصاری مطرح کرده تقسیم می شود به 5 شک. یه وقتی است که شک هست در وجود رافع، یه وقتی است که شک هست در رافعیت موجود. یه بحثی در اصول لفظیه داشتیم، گفتیم اصالت العموم جاری می شود تو جایی که شک داریم در وجود مخصص، ولی اگر شک داشته باشیم در مخصصیت موجود این می شود اجماع. شک در وجود رافع، شک در رافعیت موجود، یه چیزی داریم نمیدانیم رافع هست یا نیست، ولی این شک در وجود رافع. مثل چی؟ شک در وجود رافع مثل این که میدانیم که شرعن حدث بول رافع وضوع است، ولی شک داریم آیا این رافع موجود شد یا خیر. این میشه شک در وجود رافع. بعد از این که این یقین سابق دارد به طهارتش، این شک در وجود ما. شک در رافعیت موجود خودش 4 قسم دارد. خوب گوش کنید اینا رو که رفتید کتابا رو دیدید یه وقت اذیت نشید، اینا نکته علمی نیست، ولی یه نکاتی که سبب میشه آدم از خیلی از اذیت ها خدمت شما هست که نجات پیدا کنه. بسیاری از آقایون این تقسیم بندی رو اینجوری که من الان عرض کردم عرض کردم، ولی هستند از آقایونی که اینجوری نگفتن، گفتن یا شک در وجود رافع است یا شک در رافعیت موجود است یا شک سومی است یا شک چهارمی است یا شک پنجمی. ولی ما چی گفتیم؟ شک در وجود رافع، شک در رافعیت موجود، خود رافعیت موجود 4 قسم است که با اون یه دونه میشه 5. اونایی که اومدن گفتن شک در وجود رافع، شک در رافعیت موجود 3 4 5 سه تا دیگه بهش اضافه کردن، اومدن این چهار تا قسمی که ما در رافعیت موجود میگیم اینا رو همه رو قسیم قرار دادن واسه شک در وجود رافع. نکتش هم عرض میکنم چرا شک در رافعیت موجود یه وقتی واقعا به خاطر صرف شک در رافعیت موجوده، صرف شک در رافعیت موجود. مثل چه مثالی؟ مثل این مثال، یقین سابق به طهارت دارد، رطوبت مزی از او خارج می شود، شک داریم که آیا این رطوبت موجود شرعاً رافع هست یا خیر. چه چیزی داریم؟ شک در رافعیت موجود داریم. اینو بهش گفتن صرف شک در رافعیت موجود. دوم، شک در رافعیت موجود به خاطر شک، به خاطر شک فی اندراج الموجود فرافه. شک فی اندراج الموجود فرافه، شک فی اندراج الموجود فرافه یعنی چی؟ ببین مثل این مثال، یقین سابق به طهارت دارد، میداند که نوم رافع وضو هست، میداند، خفته، همون سیه زرار اولا، خفته چود یا خفقتانی از او سر زد، نمیداند خفته چود، یه چود یا دو چود در مفهوم نو مندرج است تا رافع باشد یا مندرج نیست تا رافع نباشد. شک فی اندراج الموجود فی مفهوم رافع. اینو یه وقتی ازش تعبیر به شبهه مفهومی هم کردن. من شبهه مفهومی و مصداقیه رو این آدرس رو نوشتم اونجا کسی اولش صفحه 161 شبهه مفهومی و مصداقی و تفاوت اینا رو درس دادم. اول 161 بود صفحه 161. خب اونجا درس دادم دیگه، معطل نمیشه، تابستون مفصل درس. ببینید یه وقتم اینه، میداند که روم رافع وضوعه، نمیداند چرت مفهوم نوم بهش صادقه، تا اگر صادق باشد بشه رافع، یا صادق نیست که رافع باشد. سوم، شک در رافعیت موجود. ببینید اینجا رافعیت موجوده دیگه، خفقه یا خفقانی خفقتانی موجود شد. سه، شک در رافع موجود به خاطر شک فی مصداقیت الموجود لرافع. اینجا ببینید که بهش میگن شبهه مصداقیه، یقین به طهارت دارد، یقین دارد که بول و منی ناقض طهارت رافع طهارت هست، اینم میدان، از او رطوبتی خارج شده، نمیداند بول است یا مزی است، چه اگر بول باشد رافع وضو باشد، اگر مزی است رافع وضو نباشد. این شبه مصداقی است، شبه مصداقی، رطوبتی خارج شده موجود، نمیداند این بول است یا بگید نمیداند این منیست، فرق نمی کنه. یا مزی است که اگر بول است رافع باشه، اگر مزی است رافع نباشه، شکی در رافع. و چهارمیش شک در رافعیت موجود به خاطر تردد متیقن بین ما یرتفع به هازا او ما لا یرتفع به، کما اذا غسل صوبه مرتن و شک فی ترجسه به دم مرتفع بها او بالبول متوقف بالمرتن. یه وقتی شک در رافعیت موجود دارد، میدونید چرا؟ چون این متیقنش این مردد است بین چیزی که مرتفع شده یا مرتفع نشده به وسیله چی؟ به وسیله یه عملی که او انجام داده. یقین دارد که به لباسش نجسی برخورد کرده، یقین دارد که به لباسش نجاستی برخورد کرده، لباسش رو یک مرتبه با آقا قلیل میشوند، نمیداند این متیقن سابق دم بوده، که اگر دم بوده با این یک مرتبه شستن کارش تمام بشود با آب قلیل، چون دم با یک مرتبه آب قلیل تمام بشود کارش. یا اینکه این بول بوده که اگر بول بوده رافعیتش هنوز باقی، چون بول باید با دو مرتبه آب قلیل شسته بشه. شک در رافعیت موجود به خاطر تردد متیقن بین چیزی که یرتفع و دمی که مرتفع می شود با یک بار شستن آب قلیل، و بولی که مرتفع نمی شود رافعیتش با اون یک بار شستن، نیاز به یه بار دیگه هم دارد. این آقایونی که اومدند اینجوری تقسیم بندی کردن، شک در وجود رافع، شک در رافعیت موجود، 3-4-5 شبهه مفهومی، شبهه مصداقی و تردد، اینا کسایی بودن که اومدن گفتن شما میگید شک در رافعیت موجود، دوباره میگید شک در رافعیت موجود، تو اقسام شک در رافعیت موجود دوباره اولیشو میرسید شک در رافعیت موجود. برای اینکه اینجوری پیش نیاد اسم این رو گذاشتن شک در رافعیت موجود. شماره 2-3-4 از اقسام شک در رافعیت موجود رو اومدن به عنوان شماره 3-4-5 قسم اون دوتا قرار دادن، تمام نکته شما همه بوده، وگرنه نه عنوان تغییر پیدا کرده نه مثال تغییر پیدا کرده. اگر در بعضی از کتاب دیدید از اول گفتن 5 تا و اینجوری تقسیم بندی کردن، فقط به خاطر این است که این عنوان شک در رافعیت موجود هم نشه مقسم، هم بشه از اقسام. خب اینا رو گفتیم که چی بشه؟ شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه با توجه به فهمش از روایات چی کار میکردن مثلا بعضی خود اصل اینا رو بخوام بفهمم مشکل دارن، اون وقت اینا چه تسلطی داشتن که با این تسلط وقتی میرفتن سراغ روایات میفهمیدن روایات مثلا چجوری به این رو تفسیر دارن، چجور درس میخوندن. شما رو ببینید دیگه، آن شما خواهی شیخ انصاری بیاد بیرون یا از چیز نداشته که شیخ انصاری نمیاد بیرون، که اینا دیگه دو چهار تاست. شیخ انصاری فرمودن اگر شک در مقتضی باشد این استصحاب جاری نمیشه، ولی اگر شک در رافع باشد، چه وجود رافع چه رافعیت موجود به 4 قسمش، این استصحاب جاری میشود. حال برم شماره 9 رو بخونم. التاسع التفصیل بین کون المستصحب، مستصحب از اموری باشد که ثبت به دلیل خودش او من الخارج استمرار و هو، من الخارج یعنی من خارج دلیل خودش، این مستصحب ثبت استمرارش، یعنی شک در مقتضی نباشد، این عبارت اخرى اینه، یعنی شک در مقتضی نباشد، یعنی مستصحب اقتضای استمرار رو داشته باشد، مثل طهارت. اگر کسی وضو گرفت 20 روزم نخوابید و 20 روزم رافعه ها از او سر نزد، این طهارت، این استعداد و قابلیت رو در خودش دارد که باقی باشد. این مقتضی است که این استمرار رو در خودش دارد. این مما ثبت به دلیلهی اومن الخارج چی؟ این یعنی چی؟ ببینید یه وقتی است که ما میریم سراغ روایت، میبینیم روایت به ما اینجوری گفته، این دوتا رو هم از شیخ استاد میخونم، شرح رسائل جلد 3 48 به ما روایت اینجوری میگه: المتوزی متطهرون حتی یحدث حدثن. از این چی میفهمیم؟ از این میفهمیم که طهارت اقتضای استمرار دارد، قابلیت استمرار دارد. نوشت مستصحب از اموری باشد که ثبت به دلیلش استمرارش. اینا مثل این الان دلیلی بود که برای ما بیان کرد طهارت اقتضای استمرار دارد. ولی یه وقتی است که دلیل به ما اینجوری میفرماد، میفرماد تطهر للصلات، همین و همین، ولی حالا این طهارت میزان قابلیت استمرارش چقدر است دیگه؟ هاشا و کلا که از این دلیل به دست بیاد، از این روایت به دست بیاد، کجاش به دست میاد که میزان استعداد و قابلیتش چقدره؟ ولی میریم سراغ اجماع که دلیلی است خارج از دلیل طهارت. دلیل طهارت روایت بود، تطهر للصلاة. میریم سراغ اجماع، میبینیم اجماع به ما اینجوری میگه، میگه ان الطهارت اذا حصلت لا ترتفع الا برافعه. از این دلیل خارج از دلیل طهارت میفهمیم که طهارت این اقتضا و این قابلیت استمرار رو دارد. اینم برای این عبارت التفصیل بین کون المستصحب مما ثبت به دلیلهی او من الخارج استمرار او، شک در چی باشد؟ شک باشد در غایت رافعه له. گفتیم اینجا غایت به معنای همون رافعه است، اگر نه غایت با رافع فرق میکنه. و بین غیرهی، غیر یعنی شک باشد در اصل چی آقا؟ مقتضی. فیعتبر الاستصحاب فی الاول دون الثانی، تو اونجا استصحاب جاری می شود ولی توی دون شک در مقتضی جاری نمی شود. گفتیم نوشت فشک فی الغایت رافعت له، یعنی شک در رافع، چه وجودش چه رافعیت موجود، به چهار قسمش. کما هو ظاهر المعارج، شیخ نوشته مرحوم محقق علی در معارج این نظر دارد، خود شیخ هم میفرماید که الاغوا همین قول، و بعد از شیخ انصاری عده‌ای هم همین قول رو قبول کردن، مثل نائینی رضوان الله تعالی علیه در اجود جلد 4 صفحه 30 میبینید نظر مرحوم نائینی هم همینه. العاشر الهادی عشر هم عرض کنم، استراحتی بفرمایید چون دیگه آسان است. این عطاسه رو شما میتونید جلد 3 رسائل 41 ببینید، خود مرحوم شیخ از صفحه 159 تا چند صفحه مبسوط دوباره راجبش بحث میکنند. العاشر هازت تفصیل مع اختصاص شک به وجود الغایت رافعه. شما به من بگید این قول چی میگه؟ هازت تفصیل مع اختصاص شک به وجود الغایت رافعه.
چی میفهمی؟ آفرین.
همین تفصیل شیخ انصاری منتها با اختصاص، زیق شدن. زیق شدن چی؟ گفته اگر شک در وجود رافع باشد این استصحاب جالب میشه، ولی اگر شک در مقتضی یا رافعیت موجود به چهار قسمش باشد این جریان نه. حالا برید ببینید بعضی این مؤشرین اصول فقه اینو چجوری توضیح دادن. اصلا آدم میمونه اینا از کلمه اختصاص چی فهمیدن؟ حاضر تفصیل مع اختصاص. وقتی میگه اختصاص یعنی دایره زیر شده نسبت به تفصیل قبلی. آب ببینید چی فهمید. حاضر تفصیل و مع اختصاص شک به وجود الغایه، ولی رافعیت موجود به چهار قسمش و شک در مقتضی داشت استصحاب جاری نمیشود. میتونید در رسائل صفحه 165 این قول رو ببینی، در شرح جناب استاد اعتمادی جلد 348 ببینید، همین جوریه که من شرح کردم. کما هو ظاهر من المحقق سبزواری فی ما سیجی من کلامهی، حاضر تفصیل مختصاص شک به وجود الغایه. کما هو ظاهر من المحقق سبزواری صاحب ذخیره المعاد فی ما سیجی و من کلامهی، البته در رسائل ها، نه در اینجا، اینجا که نخواهد آمد. الهادی عشره قول یازدهم زیادت و شک فی مصداق الغایه من جهت الاشتباه المصداقی دون المفهومی. بگید این قول چی میگه؟ زیادت و شک فی مصداق الغایه من جهت الاشتباه المصداقی دون المفهومی. این قول چی میگه؟
شک در مصداقیت موجود نیست.
خب این قول چی میگه؟ الان یعنی تفصیلش بین چی و چیه؟ عرض میکنم وقت گذشته. الهادی عشره وقتی بعد از العاشر به کار میره یعنی همین تفسیر عاشر رو حفظ کن، او یه چیزی رو زیاد کرده. اونجا کلمه اختصاص به کار بود، اینجا کلمه زیادت. همین قول یا دهم به اضافه یه زیادتی، یعنی ایشان گفته اگر شک در وجود رافع و شک در رافعیت موجود به خاطر شبهه مصداقی باشد استصحاب جاری است، وگرنه شک اگر در وجود مقتضی یا رافعیت موجود، این رافعیت موجود به قسم صرف شک در رافعیت موجود، شک در اندراج موجود که اسمش شبهه مفهومیه، یا تردد یقین باشد استصحاب جاری نمیشه. حالا برید ببینید این آقایون بعضیشون چی فهمیدن. زیادت و شک یعنی به اون قبلی یه چیزی رو اضافه کن، به وجود غایت اینم اضافه کن. فی مصداق الغایه من جهت الاشتباه المصداقی دون المفهومی کما هو ظاهر و ما سیجی و من المحقق الخانساری. قبلن هم دیدیم ایشون به محقق خانساری یه قول دیگه ایرم فرموده بود، فرمود از سادس هو الذی تقدم انه ربع ما یستظهر من کلام المحقق الخانساری. اینو چجوری حل کنیم؟ یادتون باشه وقتی من از سادس رو میخوندم گفتم خود مرحوم شیخ معتقد است نظر محقق خانساری این نیست، یه عده استظهار کردن. حالا اینجا تو این صفحه در رسائل نوشته هو ظاهر و ما سیجی و من المحقق خانساری رضوان الله تعالی علیه. خب رفقا استراحتی کنن تتمش ساعت بعد انشاءالله. استغفر الله و الحمد.